بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. معمولا یک دو سه بیتی اول منبر خونده میشه. عطای کبریا حب الحسین است، مدال انبیا حب الحسین است. نبی فرمود من خود از حسینم، حسین منی و انا من حسین. نبی فرمود من خود از حسینم که اصل مصطفی حب الحسین است. نباشد دین به جز حب و به جز بغض تولا و تبرو. ولای مرتضی حب الحسین است. بقای کعبه از کرب و بلا شد. بقای کربلا حب الحسین است. تمام اعتقادم را بگویم، تمام اعتقادم را بگویم. خدایی خدا حب الحسین است. صلوات نداره؟ لبم لبریز از جام حسین است. عروج نام من نام حسین است. اگر جراح قلبم را شکافت به روی لوح دل نام حسین صلوات. تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست. لیلی و مجنون فقط افسانه اند، عشق در دست حسین ابن علی است. وام ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. در سوره صف آمده که چون عنوان مباحث این شبها محبته، خب یکی از آیات محبت در قرآن همین آیه است که خداوند می‌فرماید خدا شهدا را دوست داره، خدا اونهایی که جهاد میکنن در راهش، مقاتله میکنن، اون هم در یک صفهای منظم و مرتب، که حالا ممکنه اشاره به صفوف نظامی سپاه و ارتش و اینها داشته باشه و اینها تو این صف آراستگی که انهم بنیان مرصوص، اینا مثل ساختمان بسیار محکم مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن. خب یک جنگ همین جهاد اصغر است، ولی میدونید جهاد اکبر جهاد با نفس و نفسانیات و خواسته های شیطانی و نفسانی است که حالا در محبت روایت معتبر هست که لو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. باید ببینی محبوب خودت چیه، کجا، با کی ارتباط برقرار کرد، با کی روابط داری. اگر این خاندان باشم که حتما میرسن به فریاد شما که شب گذشته هم بیان کردیم، ولی اگر کسان دیگری باشن، اگر که الگوهای دنیوی باشه، اگر که مثلا فرض کنید یه حجری رو، یه جواهری رو که حالا میگن داستانهای در این زمینه هست که چرا دعای عدیله رو وقت مرگ میکنه، چرا تلقینات میگن به میت، برای اینکه ممکنه در اون موقع سکرات شیطان بیاد اونجا به صورتی. میگن که یه نفر بوده یه زینت و جواهری رو خیلی دوست داشته، بعد اونجا شیطان تصویر میبینه توی مکاشفه توی چیزی که این رفته تو همون رف بالایی که این صندوق جواهر اونجاست، این جعبه جواهر، بعد بهش اشاره میکنی که باید ایمانت به من بدی، اگر ندی من این جواهر میاندازم پایین. خب اینجوری هم هست که آدم باید خیلی مراقبت کنه، مخصوصا اون اواخر عمر دیگه آدم باید حواسش خیلی جمع کنه که یه وقتی خدایی نکرده این القاهای مادی و دنیوی اینا حجابی نشن برای انسان. خب صحبت بود این که ما چگونه این محبت خدا رو در دلمون اثبات کنیم و مرکزش کنیم، چجوری تمرکز بدیم این رو. ما گفتیم که راه های مختلفی هست. یک راهش راه شناخته، شناخت مقدمه بر محبته. خب حالا ما میخوام شناخت پیدا کنیم. گفتن که سه راه داره. یک راه از راه استدلال های منطقی و علمی و فلسفی که خب این رو باید بری کلاسش حاضر بشی و ببینی اثباتاتی که عقلانی میکنن، فلسفی میکنن درباره خدا به چه صورت. این یک راه. راه دوم رسیدن به خدا از راه آیات آفاقی و انفسیه. یعنی شما بیای عجایب از خلقت رو در این عالم ببینی، نشانه ها و آثاری که خداوند برای خودش در این دنیا و عریض طویل گذاشته، از اینها پی ببری به خدا، از آثار پی ببری به مؤثر، که اینا تو خود بدن شما هم هست، تو خود جسم شما، تو همین هیکل عظمی. خب خیلی چیزا آیاتی از خدا هست، نشانه های. این هم یک راهه، ولی از همه بهترش و نزدیکتر و حق و یقین پیدا کردن، میدونی که در یقین سه مرتبه، علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین. اون حق الیقینی چه بخوا پیدا کنی، اون حتما باید از راه دل، از راه دل باشه، از راه فطرت باشه. از راه فطرت رو باید شما شکوفاش کنی، اون فطرتی که میگن هر مولودی بر فطرت توحیدی به دنیا میاد. ابواه یحودانه و یونسرانه، این پدر مادر که یهودی میکنن فرزندشونه، یا نصرانی میکنن. وقتی میاد تو محیط آلوده میشه، وقتی میاد تو یه خانواده، عرض کنم غیر خدایی، اونم تبعیت از خانوادش میکنه دیگه. ولی اون نطفه و اون اصل خلقت، به خصوص اگر برگردیم به عالم زر که الستو بربکم قالو، ولی اونجا که دیگه عجیبه. خب این فطرت، فطرت انسان، فطرتش فطرت توحیدیه، ولی خب وقتی میاد اینجا آلوده میشه. خب بعد از آلودگی باز باید سیر و سلوک و مخالفت با هوای نفس بکنه تا این دل رو نورانی کنه دیگه. وقتی این دل کم کم عشق خدا توش آمد، یواش یواش معرفت هم میاد به دنبال اون. راه دیگر این که ما محبت دنیا رو تو دلمون کم کنیم. مولا علی می فرماید که ان کنتم تحبون الله فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا. اگه واقعا می خوای محبت خدا تو دلت پیدا بشه، باید محبت دنیا رو از دلت بیرون کنی. حالا اینجا که ما میگیم محبت دنیا، یعنی دنیای بازدارنده، نه هر دنیا. اگر دنیایی باشه که شما رو به خدا و کار خیر و کار نیک و اینا نزدیک میکنه، این دیگه اون دنیای مذموم نیست. یه وقت اشتباه نکنیم. ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی. امشب رو از نوجوان امام حسن مجتبی، حضرت قاسم ابن الحسن، حالا این مسئله ازدواج که آیا صورت گرفته، این واقعا اونجای عروسی و دامادی و از حرفا بوده. مرحوم علامه سید محسن امین عاملی در کتاب المجالس الثانیه اونجا میگه سمیت سکینت للقاسم. سمیت میدونی یعنی چه؟ سمیت از اسمه، یعنی نامزد. این اون نامزدی بوده که خب دختر عمون برای پسر عمون. سمیت سکینت للقاسم. ولی خب دعایی هست که ما رفتیم و دیدیم و عرض کنم که سینه‌ای میذارن، شمع روشن میکنن، از عروسی حضرت قاسم میخونن و اینها. اما این رو هم بدونیم که قضیه کربلا توش همه جور افرادی بودن. یه زنی بوده که یه عمود رو میگیره میره توی لشکر میزنه، امام حسین میرن اونو برمیگردن. از زنان مجاهد، خب از کودکان بوده، مثل عبدالله ابن حسن، مثل همین حضرت قاسم، اینها. از پیر مردان بوده، مثل حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن القین و اینها. از جوانان بوده، از کسانی مثل هر که توبه میکنه و برمیگرده. عجیب بوده قضیه محسن. همین حالاشم خدا میدونه این مجالس مسیر مسلمان میکنه. الان خبرهایی میاد، لابد شما میشنوید، تو همین سفرهایی که ما به خارج رفتیم، ایتالیا و فرانسه و عرض کنم سوئیس و اینها، خب تو اونجا هم رفته بودیم برای تبلیغ دیگه، منبر و اینها، واقعا این افرادی می آمدن اینها هدایت می شدن، مسلمان می شدن. حضرت قاسم آمد پیش عمویش. حالا یه داستان دیگرم میگم که پدرش یه هرزی داده بود بهش، بسته بود به بازوش که این رو باز نکن تا وقتی که یک غم قصه ای تو رو بگیره و بعد اون رو باز کن ببین چی نوشته. این رو هم نوشتن دیگه، العهدت و علی الراوی. این وقتی بود که هی می آمد و هی از عمو طلب اذن میکرد و اجازش نمیداد، میگفت یادگار برادرم هست. وقتی این هرز بسته به بازو رو باز کرد، دید این یه نامه ایست که از پدرش نوشته ایه که هر وقت دیدی عمون تنها و غریبه برو او رو یاری کن، که خیلی خوشحال میشه میاد پیش پدر. ان تنکرونی فانا ابن الحسن رجل النبي الطاهر المؤتمن يضربكم ضرب غلام هاشمي علوي. رجز میخونده، رجز یعنی چه؟ یعنی وقتی میرفت میدان نبرد میخواست خودش رو معرفی کنه. اینا از بیت بلاغت و فصاحت بودن. خب یه بیت شعر دو بیت شعر جلو لشکر میگفت که من چه کسی هستم. قاسم هم همین کاری کرد. حالا قاتل او بعد از اون که 35 نفر از لشکر کفر را به خاک هلاکت انداخت، روایت داره که ابن نفیل یه شخصی از لشکر بود، به اون شخصی که پهلوش ایستاده بود گفت من الان میرم کارو رو میسادم. گفت مگر نمیبینی اینقدر جمعیت دورش هستن، چیکار داری این کارو میکنی؟ بعد در روایت داره که رفت و از پشت آمد نه از جلو، غافلگیر کرد قاسم رو. لذا وقتی امام حسین آمدن، اول رفتن سراغ قاتلش و یه ضربتی با شمشیرشون زدن که میخواست این ضربت سر از بدن جدا کنه، اما این ملعون دستش جلو اون حضرت گرفت، جلو صورتش که به گردنش اینها نخوره سر شمشیر، کاری که عبدالله ابن حسن در کوبدال یک قتلگاه کرد. حضرت زدند و این دستش جلو گرفته بود، دستش کلن از مرفق یعنی از آرنج کلن قطع شد، بریده شد. صداش خیلی مهیب، صدای ناله اش بلند آمد. لشکر بعضی هاشون آمدن جلو که از دست امام او رو نجات بدن، که بردنش. وقتی بردن روایت داره که زیر دست و پا به هلاکت رسید. و اما قاسم وقتی امام حسین آمد، میدونی عبارت مقتل چیه؟ جاءه کالصقر المنقر. صقر به عقاب میگن، چجوری حمله میکنه، یعنی با سرعت تمام. عمو آمد سر قاسم را گذاشت در دامن. یعز علی عمک ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعون قاسم عمویت رو خوندی ولی وقتی رسیدم که دیگر هیچ نوی به تو نمیرسه از من نفسهای آخر تو ثم عملوا الى خیمه الشهداء ووضعوا عند علی الاکبر صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء